ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، مذاکرات وین به بن‌بست نرسیده است. در واکنش دیگری به گزارش اختصاصی رادیو فردا از فساد مالی سپاه پاسداران، روزنامه کیهان جمهوری اسلامی از محتوای فایل صوتی دفاع کرد. و برخی منابع از وقوع آتش‌سوزی در یک مقر نظامی در غرب کشور خبر می‌دهند. سلام، رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری با شما. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی توافق در وین را منتظر تصمیمات سیاسی طرف مقابل دانست. سعید خطیب‌زاده امروز در نشستی خبری گفت مذاکرات در وین در بن‌بست نیست.
بن‌بستی در وین نیست. مذاکرات همانند سابق برگزار میشه، انجام میشه. رفت و برگشت‌ها میان هیئت‌ها در حال انجام هست. گفتگوها وقتی به روزهایی میرسه که مسائل جدی باید در موردش صحبت شه، مذاکرات سخت میشه، قطعا با یک سری کندی‌هایی روبرو هست.
سعید خطیب‌زاده افسود امروز در وین گفتگو درباره موضوعات بسیار کلیدی و حساسی است که باقی مانده، و آنچه باقی مانده نیازمند تصمیمات سیاسی آمریکا و آلمان، فرانسه و بریتانیا است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اضافه کرد که هرچقدر اراده آمریکایی‌ها و ترویکای اروپایی بالا برود، فاصله رسیدن به توافق کاهش خواهد یافت. به گفته وی، مبادله زندانیان با آمریکا به موازات مذاکرات وین در دستور کار قرار دارد. در واکنش دیگری به گزارش اختصاصی رادیو فردا، حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه، روز دوشنبه نوشت این روزها انتشار یک فایل صوتی از مکالمه فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با یکی از مسئولان دیگر سپاه در فضای مجازی و برخی از نشریات دست به دست می شود و برخی از مدعیان اصلاحات با استناد به این فایل صوتی علیه سپاه یقه چاک می کنند. پایان نقل قول. به دنبال افشاگری های گسترده از فساد مالی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، روزنامه کیهان با دفاع از اختلاس‌های کلان افشا شده در فایل صوتی اضافه کرده قرار بود سپاه قدس هم از سود شرکت یاد شده سهمی داشته باشد. کجای این ماجرا ناپسند است؟ رادیو فردا روز پنجشنبه یک فایل صوتی حدود یک ساعته را به طور اختصاصی منتشر کرد که قسمت عمدش به جلسه محرمانه سال 97 بین سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران، و صادق ذوالقدر نیا، معاون سابق اقتصادی سپاه، در مورد فساد قوای مرتبط با نیروی قدس، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص دارد. و به گزارش ایسنا، برخی خبرهای رسیده حاکی از وقوع آتش‌سوزی محدودی است که اوایل بامداد امروز دوشنبه در یک پایگاه نظامی در استان کرمانشاه رخ داد. بر پایه این خبر، این حادثه تلفات جانی نداشت. خبرگزاری ایسنا به نقل از نور نیوز می‌افزاید این آتش‌سوزی در انبار محل نگهداری روغن موتور و مواد قابل اشتعال در یکی از یگانهای پشتیبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه ماهیدشت کرمانشاه رخ داده و به یک سوله خسارت زده است. رئیس پلیس پایتخت حسین رحیمی روز یکشنبه از جریمه و برخورد جدی با افرادی که فاقد گواهینامه موتورسیکلت هستند، مانند بانوان، از روز 30 بهمن خبر داد. پیشتر کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور، اواخر مهر ماه امسال گفته بود که در گواهینامه موتورسیکلت در ایران تنها نام آقایان آمده و به همین دلیل بانوان حق رانندگی موتورسیکلت را ندارند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی گلرو، تحلیلگر و فعال سیاسی به ویژه در حوزه حقوق زنان، و ابتدا از او پرسیدم که چرا هیچ یک از دولت‌های اصلاح طلب و اصولگرا برای برداشتن منع دوچرخه سواری زنان گامی بر نداشتند. مهدی گلرو:
ببینید، این اصلاح قوانین در جمهوری اسلامی جز به همون چیزهاییه که به نظر یک فرد ممتنع میاد. آیین نامه پوشش دانشگاه‌ها و ادارات دولتی که مصوبه سال 58 هستش تا الان هیچ اصلاحی درش صورت نگرفته. شما در مورد اینکه زنان امکان موتور سواری داشته باشن صحبت می‌کنید، در صورتی که توی تمام این 43 سال بعد از سال 58 این آیین نامه‌ها در واقع نوشته شده و تصویب شده و ابلاغ شده به مراکز آموزشی و ادارات دولتی، هیچ چیزی روی کاغذ تغییر نکرده. شما اگر می‌بینید که در دانشگاه‌ها و زنان شاغل در ادارات دولتی دیگه شبیه دهه 60 و شبیه اون زمانی که این دستورات صادر شد لباس نمی پوشن، به خاطر مقاومت مدنی که کردن، به خاطر تلاشی که کردن برای اینکه لایف استایلشون رو تغییر بدن، وگرنه چیزی در قوانین اصلاح نشده. حالا من جمله همین بحث موتور سواری، من جمله بحث اندازه مانتو، رنگ مانتو، میزان پوشش سر یا حجاب سر، اینا هیچ کدوم هیچ اصلاحی در موردش صورت نگرفته در هیچ دولتی و تنها چیزی که تغییر پیدا کرده تو این سالها تلاش و نافرمانی مدنی زنان بوده که همینجوری ادامه پیدا کرده، چه در مورد این قانونی که شما فرمودید، چه در مورد مسائل دیگه. در آیین‌نامه ها هیچ اصلاحی صورت نگرفته، در هیچ دولتی هم درخواستش صورت نگرفته.
خانم گل، رو همین امروز دوشنبه 25 بهمن خبرگزاری ایلنا به نقل از نماینده مرودشت نوشته که با توجه به صدور حکم یکی از شعب دیوان عدالت اداری در سال 98، صدور گواهی نامه برای بانوان ایرانی برای موتور سواری و دوچرخه سواری اصلا منع قانونی نداره. حالا به نظرتون چرا همچنان رئیس پلیس راهور از منع قانونی حرف میزنه؟ این اختلاف کجاست؟
ببینید، منع قانونی رو میگه به خاطر اینکه در قانون مشخصا گفته شده که مردان، یعنی در بحث موتور سواری از کلمه مردان استفاده شده، مثل همونطور که در قانون اساسی از رجل سیاسی استفاده شده. ولی اون چیزی که باعث میشه در دیوان عدالت اداری یا بعضی از قضات در مراکز استانهای مختلف نقض کنن این قوانین رو، متاسفانه به خاطر سیستم قضایی که یک پارچه نیست. میگم متاسفانه به خاطر اینکه نقضی برای هیچ کسی نداره. شرایطی که کشور قانون سراسری و یک پارچه داشته باشه قطعا به نفع نظم و شرایط همه شهروندان میتونه باشه. همین چند ماه پیش در مورد اجازه اشتغال زن یا در مورد اجازه تحصیل، اگر در اخبار ببینید میبینید که بعضی از قضات سلیقه‌ای اومدن و این حق رو از شوهر گرفتن و دادن به زن و زن اجازه اشتغال داشته، در صورتی که بر اساس نص صریح قانون اجازه اشتغال زن بر اساس سلیقه مرد هستش که حالا با عرف اون جامعه یا با عرف خانواده مرد تناسبی داره یا نداره. ولی بارها و بارها در طی این چند ماه اخیر و یک سال اخیر شاهد این بودیم که قضاتی اومدن سلیقه‌ای حق رو دادن به زن و زن اشتغالش رو ادامه داده، معمولا بر اساس اینکه توی اون استان یا توی اون منطقه چطور عرف داره تعیین تکلیف میکنه، همچنان مثل جوامع بدوی بدون در نظر گرفتن قوانین بر اساس عرف سلیقه قضاته که در نظر گرفته میشه و نمیتونیم بگیم که حالا یک سیستم قضایی یک پارچه‌ای وجود داره که خب چرا یک جای دیوان عدالت اداری در یک استان یا یک قاضی در یک شهری خلاف اون قانون رو در نظر میگیره.
خب حالا بغیر از این که به هر حال این یک حقه، مسئله موتور سواری زنان، منع زنان از موتور سواری چه مشکلاتی رو براشون رقم میتونه بزنه؟
ببینید، این همونجوری که اشاره کردید مسئله حق آزادیه. یعنی شما اگر که بخواید این سوال رو تکرار بکنید که ورود زنان، عدم ورود زنان به ورزشگاه چه مشکلاتی رو میتونه برای زنان ایجاد بکنه، عدم ورود زنان به عرصه ریاست جمهوری یا اینکه بخوان قاضی بشن چه مشکلاتی رو میخواد برای زنان ایجاد بکنه، همینجوری میتونید این سوال رو بس بدید و به جایی برسید که خب اگر زنان در خانه بشینن و همونجوری که جمهوری اسلامی و نظام‌های مردسالار میخوان فقط به شغل مادری و همسر بودن بسنده بکنن، چه مشکلاتی برای زنان به وجود میاد؟ مسئله همون حق آزادیه که بر اساس حقوق بشر، حق آزادی و حق انتخاب برای زنان باید به رسمیت شناخته بشه. من یادم هستش که یه مثال خیلی کوچیک بزنم فقط براتون. یادمه که مثال 93 وقتی که در اعتراض به عدم ورود به استادیوم آزادی بازداشت شده بودم، بازجو از من پرسید که تو واقعا حالا اصرار داری که حتما بری و بازی رو ببینی؟ من گفتم من در تهران پارس هستم و تا استادیوم آزادی فاصله زیاده، شاید همه بازی ها رو نیام، اما حق دارم که بتونم برم به استادیوم. مسئله حق داشتن ما زنان هستش که بتونیم انتخاب بکنیم که میخوایم از موتورسیکلت استفاده بکنیم یا نمیخوایم استفاده بکنیم.
مهدی گلرو بود، تحلیلگر و فعال سیاسی به ویژه در حوزه حقوق زنان. روز یک شنبه بار دیگر چند شهر ایران شاهد تجمعات اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی بود. این تجمعات با فراخوان بیش از 30 تشکل مستقل بازنشستگان در سراسر کشور در مقابل ادارات تأمین اجتماعی برگزار شد. در این باره گزارشی بشنویم از مهیار طهماسبی.
بازنشسته، 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 اجرای کامل قانون همسانسازی، دریافت ایدی دو برابر حقوق، تعیین حقوق بر مبنای هزینه‌های واقعی زندگی و افزایش آن متناسب با نرخ واقعی تورم. این بخشی از خواسته‌های بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی است که برای چندمین بار آنها را در سرتاسر ایران به خیابان‌ها کشانده است.
اینا از روزی که اومدن بجز ضربه به سازمان تأمین اجتماعی هیچ کار مثبتی را برای بازنشسته انجام نمیدن.
این بار بیش از 30 تشکل مستقل بازنشستگان برای برگزاری این تجمع فراخوانی مشترک امضا کرده و ضمن اشاره به گرانی و تورم تحمیلی بر بازنشستگان خواستار مشارکت بازنشستگان سراسر کشور در این تجمعات شده بودند.
حالا همه کسایی که ستم دیده هستن و حقوق بگیر هستن.
بنابر گزارش ها شهرهای مشهد، سنندج، کرمانشاه، شوش، خرم‌آباد، رشت، تبریز و اهواز شاهد حضور بازنشستگان در مقابل ادارات تأمین اجتماعی بود و بازنشستگان تهرانی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. در حالی که بنابر اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در دی 1400 برای خانوارهای کشور به بیش از 42% رسیده و نرخ کالاهای ضروری هر روز رکورد تازه‌ای را ثبت می‌کند، شورای عالی کار هفته گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را نزدیک به 9 میلیون اعلام کرد تا یکی از مبانی تعیین دستمزد 1401 کارگران باشد. این در حالی است که کارشناسان نرخ واقعی هزینه سبد معیشت را بالای 12 میلیون تومان می دانند و بازنشستگان معترض هم با درخواست قانون همسانسازی و تعیین حقوق واقعی خواستار توجه به شرایط زندگی و معیشتیشان هستند. درست یک روز پیش از این دوره تجمعات اعتراضی بازنشستگان، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به پیشنهاد 120 هزار میلیارد تومانی این کمیسیون برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی وعده داد همسانسازی کامل حقوق بازنشستگان سال دیگر اجرایی شود. حرفی که از نظر معترضین تنها تکرار وعده های بیعمل پیشین است.
بعد وعید کافیه، جفته ما خالیه. بعد وعید کافیه، جفته ما خالیه.
بازنشستگان در تجمعات اعتراضی خود در عین حال خواستار برخورداری از بیمه جامع و کرامت مطابق ماده 54 قانون تأمین اجتماعی هستند. ماده‌ای که خدمات درمانی بیمه تأمین اجتماعی را شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی، بیمارستانی، تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی برای بیمه شدگان و افراد خانواده آنها می‌داند. معترضین میگویند مستمری از کارافتادگی و بازماندگان نباید از حداقل مزد کارگر کمتر باشد و از دولت میخواهند تا بدهی 400 هزار میلیارد تومانی خود به صندوق تأمین اجتماعی را بپردازد. شعارهای معترضین نشان از تردید آنها نسبت به توانایی دولتی که ورشکسته میخوانند در انجام این وعده ها دارند.
دولت ورشکسته دشمن بازنشسته.
دولت ورشکسته دشمن بازنشسته.
از جمله مطالبات تجمع کنندگان آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل گرامی از بازنشستگان معترض است. آقای گرامی که اسفند ماه گذشته توسط قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بازداشت شده بود، خرداد ماه امسال به 5 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. اسنادی از کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه در قرارگاه سارالله سپاه به تازگی از سوی گروه هکری عدالت علی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته که نشان می‌دهند افسران انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی جامعه را در حالت انفجار زیرپوستی ارزیابی کرده و پیش‌بینی می‌کنند 55 تجمع صنفی در 4 ماه پایانی سال برگزار شوند.
مهیار طهماسبی گزارش می‌داد. سپاسگزار از همراهیتون. رأس ساعت 4 بعد از ظهر مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو خواهید شنید.